أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میلاد پربرکت علی ابن موسی رضی المرتضی را به همه شما تبریک میگویم و از طرف همه شما این میلاد پربرکت را خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک میگویم و از طرف همه شما از حضرت ولی عصر میخواهم یه نظر لطفی به نظام ما، به انقلاب ما بفرمایند و عیدی ما این باشد، این سختی ها مبدل به آسانی، این تاریکی ها مبدل به روشنایی و این خطرها مبدل به پیروزی بگردد انشاء الله. برای این که این خواست شما از آقا امام زمان خدمت حضرت رضا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه صلوات مشهور در میان فقها این است که نماز جمعه را اگه نماز جمعه می خونیم همیش را بلند بخوانند. حمد و سوره که در نماز ظهر باید آهسته بخونیم مستحب بلند بخونه. حتی اگر نماز جمعه نیست نماز ظهر میخواند، برای امام جماعت مستحب که حمد و سوره را بلند بخواند، بلکه مرحوم سید اینجا فتوا میدند اگه نماز فرادا هم میخواند مستحب است حمد و سوره در نماز ظهر را بلند بخواند. در این باره شهرت بسزایی هست، روایات فراوانی هم هست، از جمله روایات صحیحه محمد ابن مسلم، روایت شش از باب 73 از ابواب قرائه، لنا صلا فی السفر عن ابی عبدالله علیه السلام، لنا صلا فی السفر صلاة الجمعه جماعتن بغیر خطبه و اجهر بالقراءه. میگه من خودم پشت سر امام صادق سلام الله علیه نماز ظهر خوندیم، اونم در مسافرت، و امام صادق سلام الله علیه حمد و سوره نماز ظهر که نماز جمعه نبود بلند خوندم. در نماز جمعه واجب است بلند بخواند امام جماعت، اما در روز جمعه برای نماز جماعت خوندن یا نماز فرادا خوندن مستحب است که حمد و سوره را بلند بخواند. یه روایت معارض داره، مرحوم صاحب جواهر از مرحوم محقق در معتبر نقل میکند که مرحوم محقق روایتو که نقل میکند میفرماید این روایت معرضون عنها عند الاصحاب، گرچه روایت سندش خوبه اما اصحاب ازش اعراض کردند، لذا به قاعده خود به مشتهر از بین اصحابک و دعشا زنادر این روایت رو رها کردند، و اون روایاتی که میگه در روز جمعه اگه نماز جمعه میخونی حمد و سوره واجب بلند خونده بشه، اگه نماز جمعه هم نمیخونی چه نماز جماعت چه نماز فرادا مستحب است حمد و سوره اون بلند خونده بشه. روایت معارض اینه، روایت صحیح است، صحیحه جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت هشت از این باب 73، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال عليه السلام لا یجهر الامام بجهر فی القرائه انما یجهر اذا کانت خطبه. بدالت روایت خیلی خوبه، اما معارض با اون روایت هاست که یکی از اونها رو خوندم، صلا فی السفر صلاة الجمعه جماعتن بغیر خطبه و اجهر بالقراءه. و با هم می جنگند. مرحوم محقق اینجور فرمودن انه اشبه بالمذهب. اگه رو قاعده بیایم جلو، همینه که روایت گفته، باید آهسته بخوانیم برای اینکه نماز ظهر و عصر روز جمعه هم نیست، قاعده اختضا می کند آهسته بخوانیم. ولکن نسب الی المشهور استحبابه، اما مشهور گفته مستحب. خب معنای این جمله مرحوم محقق این است، مستحب است مشهور که در نماز روز جمعه، نماز ظهر، حمد و سوره بلند خونده بشه، چه فرادا چه جماعت. اگر جمعه واجبه، اگر جمعه نیست مستحبه. دیگه جمع بین روایات این جمله مرحوم محقق می فرماید قاعده خود به مشتهر بین اصحابک، اون روایتی رو بگیر که میگه روز جمعه اگه نماز جمعه نمیخونین، حمد و سورشو مستحب بلند بخونی. مسئله بعد می فرماید یستحب الجهر بالبسم الله فی الظهرین للحمد و سوره. در نمازهایی که آهسته می خوانیم مثل نماز ظهر و عصر که باید حمد و سورش و آهسته بخوانی، بسم الله الرحمن الرحیم در حمد و بسم الله الرحمن الرحیم در سوره را مستحب است آهسته بخوانی. یستحب الجهر بالبسم الله فی الظهرین للحمد و سوره. اینم علاوه بر این که اجماع داریم، روایات داریم. از جمله روایات، روایت یک از باب 21 از ابواب قرائه صحیحه صفان، صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما اذا کانت صلاتون لا یجهر فیها جهر بسم الله الرحمن الرحیم و کان یجهر مداومت می کردن، چه در هم چه در سوره مستحب است بسم الله الرحمن الرحیمش بلند گفته بشه. حتی اگر یادتون باشه یه روایت مشهوری از امام عسکری علیه السلام، مرحوم محدث قمی در مفاتیح نقل می کند که فرمود علامت مؤمن 5 چیز است، یکی از اونها بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن در اون جایی که بسم حمد و سوره را باید آهسته بخوانیم. و او دیگه تأکید علامت مؤمن، یه نکته ای هم در این علامت مؤمن هست و اون اینه، سنیان در سوره حمد اصل بسم الله نمیگن، بعد حمدم اصل سوره نمیخونند، اما بعض اوقات بسم الله میگه اما مقید بسم الله آهسته بگه. بعض اوقات هم دیدید خدا باز قسم اون کسانی که نرفتن قسمتشون کنن، اون کسانی که رفتن باز قسمت اونها بشین. دیدید که اینها یه دفعه در وسط حمد و سوره بنا کنن قرآن بخونن، یه چند تا آیه میخونه دا به رکوع میره. اصلا بسم الله نمیگند دیگه، چرسه بلند بگن. و امام عسکری علیه السلام میفرماید علامت مؤمن اینه که این بسم الله الرحمن الرحیم را چه در حمد چه در سوره در نماز ظهر و عصر مستحب بلند بخوانیم. مسئله 22 را دیروز درباره اش صحبت کردم، گفتم مشهور در میان اصحاب این است که میگویند الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین، الجهر و الاخفات موضع الاخر و تمام موضع القصر. اگر کسی نمیدونه که تو مسافرت باید نماز شکسته بخونه تمام بخونه، این معذوره. اگرم کسی نمیدونه که نماز مغرب و عشا را نماز صبح ها باید بلند بخونه آهسته بخونه، این معذوره. گفتم این مشهور در میان اصحابه، این جمله رو هم نقل کردم، الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین. در اینجا هم مرحوم سید می فرماید اذا جهر فی موضع الاخفاض او اخفت فی موضع الجه عمدن بطلت. اگه مسئله رو می دانست و عمدن آهست خون، نمازش باطل. و این کان ناسیان آجاهلن ولا بالحکم صحت. جاهل مقصر در موضوع نه، جاهل مقصر ولا در حکم، یعنی مسئله رو نمی دونست که نماز صبح ها مثلا باید حمد و سورش رو بلند بخونی، این آهسته خون. در این دو جا می فرماید و روایت هم هست الا این که یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلالت داریم که می فرماید که مانعی ندارد حتی نقل می کنن این که بعضی از قدما هم فتوا دادند این که اگر نماز صبح و نماز مغرب و عشا را دانسته که باید بلند بخونی، این خجالت میکشه، آهسته بخونه. خجالت من میگم در روایت نی. گفتن این نماز درسته. اینم باز مرحوم صاحب جواهر و دیگران میفرماید اعراض اصحاب رو روی اونه و این که نماز مغرب و عشا و صبح حمد و سورش باید بلند خونده بشه، اگه کسی عمدن آهسته بخونه نماز او باطل است. بله، اگر سهوان باشد یا جهلن باشد دوری نیست برای این روایت، برای اون شهرت که جاهل المقصر کل عامد الا فی موضعین. اما ما دیروز می گفتیم که از موارد فراوانی در روایات ما هست که جاهل مقصر معذوره. در کلمات فقها هم موارد فراوانی است که جاهل مقصر این جاهل مقصر اگر عمدن هم جاهل مقصر دیگه نه، اگر کسی عمدن نمازش رو آهسته بخواند اشکال ندارد، او را قبول نکردن. اما گفتن همه جا جاهل مقصر لیس کالعامل، بله جاهل مقصر کناسین، اگر چیزی روک باشد نیاره جهلن نمازش باطله. و اما اگر روک نباشه اول نماز تا آخر نماز دیگه افعال نماز، اقوال نماز شرط ذکریز، نه شرط واقعی. اگه نسیانن نیاره تورینی، اگه جهلنم نیاره نماز صحیحه، گرچه برای اون جهلش مقصره معذور نیست، عقاب داره. اما قضای نماز بخونه نه. و اگر یادتون باشد که هست، دیروز می گفتم که در همین عربه بیش از 60 جا چه در عبادات چه در معاملات میگه جاهل مقصر معذوره، اما برای خاطر این که مقصره یاد نگرفته کتک میخورد برای خاطر عدم تعلمش. و اما این که نماز درست نیست باطله باید قضا بکند، نه، جاهل مقصر و جاهل قاصر با هم تفاوت نداره. همینطوری که جاهل قاصر معذوره، یعنی عقاب نداره، اون عقابم دیگه نداره، عقاب نداره، قضا ندارد، جاهل مقصر معذور در قضا، اما عقاب داره در این که باید مسئله رو یاد گرفته باشد نگرفته است. شما تشریف نداشتید مثل که بیرو اگر بودید، اگر بودید بیگه حالا این حرف رو نمیزدید. حالا اگر چیزی دارید، اگر کسی چیزی در این مسئله داره حتما ای رو ارائه بده تا مباحثه مجدد روی اون داشته باشیم، برای این که مسئله مبتلا به 170-180 مردم نمازشون باطله، معاملاتشون باطله، مردم مسئله بلد نیستن، ما طلبا مسئله بلد نیستیم. لذا وقتی آدم مسئله بلد نباشه خیلی گیر و گور داره. نماز اگر جاهل مقصر معذور باشه، خب نمازهای معمولی که خونده شده همه قبوله، این معاملاتی که کرده شده همه قبوله، إلا ما أخرجه الدليل. و اما اگر بگی جاهل مقصر کل عامد در همه جا، این الا فی موضعین، این استثناء برای اینه که بگن جاهل مقصر همه جا و همه جا این معذور نیست، علاوه بر این که کتک دارد، علاوه بر این نمازایی که خونده اگر باطل بوده، حمد و سورش باطل بوده، وضوش خراب بوده، از نظر مسائل بلد نبوده، همه اینها باید بگیم مقصر نیست، اعمالش باطله و این وحشتناک هم هست. جدن آدم وحشت میکنه. رسم بزرگان، رسم مسئل آقایان همینه، در وقتی که یه آدم عامی بیاد برای این که سر و سامانی در مسائل پیدا بکنه، خب سر و سامان به مسئلش میدند، اما هیچ کس نمیگه که آقا 70-80 سال به جای بسم الحمدلله گفتی الحمدلله رب العالمین، نمازات قضا کن. نمیتونید یک نفر پیدا کنی، ودا این که مرحوم سید الان اینجا می فرماید جاهل مقصر کل عامد الا فی موضعین، اما اون طرف مسئله، این طرف مسئله، جاهای دیگه می فرماید جاهل مقصر معذوره. گفتم 64 جا شاید شما اگر دقت بفرمایید در عربه و ملحقات عربه بیش از 64 جا پیدا میکنید. در همین توضیح المسائل همون کسانی که خیلی احتیاط میکنند، نظیر استاد بزرگوار ما آیه بروجرلی که صد تا پا احتیاط تو رسالشون، حالا اگر کسی این احتیاطات ایشون رو عمل نکرده باشد، آقای برجردی بگن که این عمر را باید روزهات بگیری، نمازات هم قضا بکنیم. همین آقای برجردی با این همه احتیاطات مسلم می فرماید کلما رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه الا شاذن. همین کلما رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه، امام صادق سر روایت صحیح السند، امام صادق اومدن رد بشن، دیدن اطراف یک کسی رو گرفتن، این بیچاره هم داره مثل بید می‌لرزه، پرفتن جلو و گفتن چه خبره؟ گفت نمیدونستم محرم نشدم، با لباسام اومدم تو مطاف، حالا اطرافمو گرفتند، میگن که باید برگردی میقات، اونجا محرم بشی، برگردی بیای، کارات انجام بدی، بعدشم حج من قابل. امام صادق فرمودن نه، چون بلد نبودی دیگه میقات از ساقته، همینجا محرم شو، همینجا اعمالت به جا بیار، حج من قابلم لازم نیست. بعدم یه کلی امام صادق فرمودن کل ما رکب امرن به جهالتن فلا شیع علی. یه بلد نبودم، نمیگه نسیان کردم، میگه بلد نبودم. نه نبودم، میگه بلد نبودم، میگه بلد نبودم. حضرت هم فرمود کل ما رکب امرن به جهالتن فلا شیع علی. این یه روایت نیست، اگر شما روایت را جمع بکنی یه کتاب میشه که تمام اعمال ما اینا را خوب چه بکنم، بهش اهمیت نمیدید، باید اهمیت بدید، مسئله فوق العاده مهمه، مسئله فوق العاده مبتلا به، مسئله 170-180 مردم مورد ابتلا شونیم، روایات فراوانه که جاهل مقصر معذوره، اونم نه در نماز، در همه عبادات، در همه معاملات. وقتی بریم تو بازار مسلمان ها میبینیم خرابه، چه خرابی. ما از همین بازار مسلمان ها میریم چیز میخریم، اگر بریم تو مسجد ها، همین مقدس ها معمولا نمازشون بی اشکال نیست، حمد و سوره ها معمولا غلطه. بریم مکه، اگه با تسامح و تساهل بیایم جلو یه حاجی درست میکنیم، اگه بخوایم سخت گیری بکنیم خیلی گرفتاری پیدا میشه. اما همینجور که شارع مقدس فرموده بابا جون رفع ما لا یعلمون، خب رفع ما لا یعلمون دیگه چی بگه؟ میگه ما لا یعلم مرفوع است. وقتی ما لا یعلم مرفوعه، پس جاهل مقصر معذوره. میگه رفع النسیان. همینطور که قبلش میگه رفع ما لا یعلمون، بعدش هم میگه رفع النسیان. در نسیانش میگید همه را شرط ذکری حساب میکنید، وقتی در رفع امانا یعلمون میاد میگه شرط حقیقی است نه شرط ذکری. اگه شرط ذکری است هر دو شرط ذکری، اگر شرط حقیقی است هر دو شرط حقیقی. و واقع این است که اسلام عزیز منتن علی الامه رفع امانا یعلمون داره، و رفع امانا یعلمون یعنی آدم جاهل مثل آدم ناسی در عباداتش در معاملاتش معذوره الا ما اخرجه الدلیل. و صلی الله علی محمد و آل محمد.